لیلوی نشمت جواهر بعد فرج بزرت هشم شب بخیر. در پاراشای این هفته پاراشای تزویه و مسورا ما بحث سارعت را داشتیم. همونطور که میدونید سارعت میتونه چه در بدن انسان باشه، چه در لباس باشه یا در منزل. یعنی تورا میگه که اگر که دیوارهایی تغییر رنگ بده و سارعت بگیره قانونش چیه؟ امروز هیچ کدوم اینا رو نداریم، ولی یه بحث جالبی ما میخواییم از این موضوع یاد بگیریم در مورد سارعت خونه. یعنی وقتی که دیوارهای خونه تغییر رنگ داده، تورا دستور میده که شخص کهن بیاد، قبل از اینکه کهن بیاد ببینه تمام وسایل خونه رو باید ببرن بیرون و کهن میاد تشخیص میده که آیا این سارعته یا نه. و بعضی اوقات هم هستش که میگن که باید این دیوار تراشیده بشه و دوباره گچ بشه و اگر دوباره ظاهر شد اون وقتی که باید کل خونه رو خراب بکنن. اما فلسفه سارعت چی بوده؟ دو جنبه در گمارا برای این موضوع گفته شده، یکی منفی یکی مثبت. یک دلیل برای سارعت این بوده که 40 سالی که اسرائیل ها در بیابون بودن، شیوا و موت هفت امت میان میدونستن که قراری که بنی اسرائیل وارد ارث بشن، در نتیجه میان و تمام جواهرات و طلا و نقره و اموال ارزشمند و قیمتی یا که داشتن تو دیوارا پنهان میکنن. یعنی دیوارا را میکندن و داخل دیوار میذاشتن و روشا میپوشوندن که اگر که یه موقع بنی اسرائیل وارد شدن اینا رو پیدا نکنن. و گمارا میگه که هشم میومده و اگر که اون شخصی که صاحب اون خونه بوده شایستگیش رو داشته، اون دیوار سارعت توش ایجاد میشده و باید میومدن دیوار رو خراب میکردن و این گنجایی که داخلش بوده کشف میکردن. این مثبتش بوده. یه جنبه منفی هم بوده برای کسایی که بخیل بودن، خیلی خسیسن. تورا خیلی از خصلت خساست بدش میاد، خیلی این نکوهش میکنه این خصلت ها. کسایی که خسیس بودن و اموالشون رو به دیگران قرض نمیدادن، مثلا یکی میومده میگفته که آقا فلان چیز داری به ما قرض بدی؟ میگفته نه ندارم. در چنین حالتی تو همچین خونه هایی سارعت میومده و این صاحب خونه مجبور بوده که تمام اموالش رو ببره از خونه بیرون تو خیابون و همه میدیدن میگفتن اه این همونیه که میگفتی نداری؟ این چیزیه که ما اومدیم پری روز ازت قرض بگیریم میگفتی نیست؟ در واقع این یه جور مجازات بوده برای اشخاص. در حالا اینا برگردونیم به زندگی خودمون. در زندگی ما خیلی اتفاقات میفته که آدم واقعا نمیتونه، ما در حدی نیستیم و در توانایی نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم که این خوبه یا بده. از یک طرف نباید آدم ناامید بشه اتفاقاتی که براش تو زندگی میفته، حتی اگر به نظر بد میاد. از طرف دیگه نباید حتی اتفاقاتی که خیلی خوب میاد بیش از حد خوشحال بشه. و از جنبه دیگه خیلی وقتا اتفاقاتی را که ظاهراً منفیه آدم باید بیاد جستجو بکنه توی اعمالش شاید یه اشتباهی داره و این یه نشونه ای از جانب خدا که باید تشوبا بکنه. یه داستان معروفی هستش، میگن یه بابایی یه اسبی داشته، این اسبه پاش میشکنه. یه اسبی داشته، یه کشاورزی بوده، این پاش میشکنه. همه روستایی ها میان میگن که بنده خدا پا اسبت شکسته، خیلی اتفاق بدی افتاد. میگه کی میدونه؟ کی میدونه؟ چه کسی میدونه که واقعا این اتفاق بده یا اتفاق خوبه؟ کسی نمیدونه. از طرف دیگه این میره یه اسب دیگه میخره، مجبور میشه بره یه اسب دیگه بخره. اون اسبی که میخره میره و یه گروه اسب با خودش میاره. میگن که واه چه شانسی آوردی، تو اگر همون اسب پیره رو داشتی همچین اتفاقی نمیافتاد. حالا که این اسبت افتاده پاش شکسته، یه اسب دیگه خریدی، ببین به نفعت شد. باز میگه کی میدونه؟ پسر این میاد این اسبای وحشی ها رامشون بکنه، سوارش میشه و یکی از این اسبا میکوبدش زمین، پای این طرف میشکنه. میگن وای این چه بد بود، برات اومد نداشت اینا اومدن. میگه کی میدونه؟ دوباره فردا جنگ میشه، از طرف ارتش میان، هر کسی ها که هر جوونی ها که میتونسته بره جنگ به زور میبرنش. این هم میبینن این بابا، پسر این بابا پا شکسته، میگن تو لازم نیست بیای، بهش معافیت میدن. آه چه خوب شد. باز میگه کی میدونه؟ واقعا ما نمیدونیم اتفاقاتی که برامون میفته، حالا خوب بد، این چیه؟ فقط میتونیم تفیلا بخونیم و توکلمون به هشم باشه که حتی اون چیزی هم که به نظر بد میاد الان در نظر ما بد بیاد، به خیر و صلاحمون باشه. یه میدونی چند روز پیش یوم هشوها بود، یعنی روز یاد بود هولوکاست بود، اون 6 میلیون اسرائیلی که متاسفانه در جنگ جهانی دوم کشته شدن. و داستانهای زیادی هستش در این رابطه، یه چند تا داستانی که ارتباط داره با همین بحثی که ما الان گفتیم. یکی هستش باقی مونده به اصطلاح از هولوکاست زنده مونده به اسم سوروسکی، الان یه پیرمرد مسنیه، آدم خیلی سال خورده است. و این تعریف میکنه یه جا که در خب خیلی از اسرائیل ها وقتی که اینها رو میفرستن گتوها و بعد از اون گتوهایی که بوده میفرستادن به سوار قطار میکردن، میفرستادن به اردوگاه مرگ، اوشویس و جای دیگه، برگن بالزن و نمیدونم داخاو و غیره، بعضی از اسرائیل ها میرفتن پنهان میشدن، یعنی میرفتن جایی مثلا تو خونه های جاهایی خودشون رو پنهان میکردن و به سختی باید چندین سال همینجوری در پنهانی زندگی میکردن. این پدر و مادرش رو میفرستن اوشویس و خودش و خواهر کوچیکش، خودش هم بچه بوده، یه نوجوانی بوده، با خواهر کوچیکش میرن توی کادونی، توی یه روستایی پنهان میشن. اینا فقط شبا میتونستن بیان بیرون یا روزا پنهانی بیان یه چیزی برن، یه خوراکی تأمین بکنه. و این تعریف میکنه همین آقای سوروسکی، میگه که یه روز میاد بیرون که بره چیزایی که نیاز داشتن تأمین بکنه، وقتی برمیگرده میبینه که خب دنبالشون بودن آلمانیا و اس‌اس ها دنبال اینا بودن که بگیرنشون و خیلی هم خبرچین بودن، کسایی که لو میدادن. میبینه که اینجاشون لو رفته و خواهرش ها بردن. کجا بردن؟ بردن فرماندهی اس اس وسط روستا، یه ساختمونی بوده. اینم خب دیگه امیدی واقعا نبوده، میگه به سرش میزنه، میره با عصبانیت، یه نوجوانی بوده، میره از جلوی نگهبانا رد میشه، میگن وای سال چه برای چی میری؟ میره داخل، شروع میکنه داد و فریاد کردن که من تا خواهرمو پس ندید من از اینجا نمیرم. در جا تا میان به شلیک بکنن، فرمانده اس اس توی دفترش بوده، میبینه چیه، کیه داره جرأت کرده اومده اینجا داد و بیداد میکنه. به سربازا میگه کیه؟ میگه که میگن که این یه یهودیه، خواهر شما گرفتیم، اومده اینجا داره داد میکشه. میگه بیاریدش تو اتاق من. میارنش تو دفترشو. اینا هم خب خیلی آدمای فوق العاده بیرحمی بودن. این شروع میکنه میفته به دست و پاش، میگه که خواهر منو آزاد بکن، ولش کن. میگه که چرا باید این کارو بکنم؟ میگه بابا من هیچ کسی ندارم، پدر مادر منم از بین رفتن، خواهرم همین، منم و خواهرم. میگه خودتو چرا نکشم که میخوای خواهرتو آزاد کنم؟ ولی از شجاعتت خوشم اومد. ببین اگر روی کف دستت مو در بیاد، من خواهرتو رو آزاد میکنم. این میگه که قول میدی اگر کف دست من مو داشته باشه؟ میگه آره، حرف زدم. کف دستت مو داشته باشه. ببینید تو فرهنگ آلمانی میگن، تو اون اصطلاحاتشون و فرهنگشون که هستش، اون اسطوره‌هاشون، میگن شیطان، نه یکی از نمادهای شیطان اینه که کسی کف دستش مو در بیاد و این دستشو باز میکنه و واقعا اونجا همین فرمانده و کسای دیگه که وایساده بودن سوتوانا میبینن که کف دستش مو داره و اینا اینقدر تحت تاثیر قرار میگیرن میترسن. تو خود شیطونی، زودی به دختره رو بدید بهش برو گم شو، فقط دیگه نبینیمت، اگر ببینیمت در جا با تیر میزنیمت. دختره و خواهرش از بازداشتگاه میارن بیرون و اینا هم فرار میکنن و هر دوشون نجات پیدا میکنن. حالا این آقای سوروسکی تعریف میکنه که موضوع چی بوده. میگه قبل از جنگ پدر این یه نونوایی داشته و اون میکسرهای بزرگی که داشتن، این بچه که بوده میره با این میکسرها بازی میکرده، این خمیرها رو که داشته میچرخونده، این دستش لای یکی از این میکسرها تیغش گیر میکنه، پوست کف دستش کامل کنده میشه، میبرنش بیمارستان و حالا دکترهای اونجا هرچی بوده درست یا نادرست میان یه تیکه پوست از پاشو میگیرن و اینا پیوند میزنن به کف دستش، واقعا هم جوش میخوره به حدی که مو هم داشته، مو هم در آورده. بعد میگه تو مدرسه همیشه منو مسخره میکردن، من همیشه باید دستم اینجوری بود تو مدرسه، همیشه منو مسخره میکردن که او بخصوص تو فرهنگ آلمان که شیطون کف دستش مو داره. میگه من همیشه قصه میخوردم که خدایا این چیه بلا، چه بلاییه سر من اومده که کف دست من مو داشته باشه، همیشه دستمو باید اینجوری بگیرم. میگه ولی یه روزی فهمیدم که این هم جون خودم رو نجات داد، هم جون خواهرم ها. این دقیقا همون بحثیه که میگیم اتفاقاتی که برای ما میفته هیچ وقت آدم نباید ناامید بشه. یه موقع همون چیزی که الان به نظر من، به نظر شما بدترین اتفاقیه که ممکنه برامون بیفته، این واقعا بهترین چیزیه که میتونه باشه. مثل اون کسی که خونهش سارعت میگرفته از اون ور یه گنج پیدا میکرده. باز میگن یه داستان دیگه، اینم در مورد هولوکاسته، چون داوار به ایتور ربط داره به همین تایمی که چند روز پیش سالگردش بود. میگن یه گروه از اسرائیلا موفق میشن، اینا فرار میکنن از آلمان، میرن اسپانیا. اسپانیا اینا سوار یه کشتی میشن که برن استرالیا، فرار بکنن از اروپا، برن استرالیا. و میدونید این رای طولانیه و وسط دریا این ناخدای این کاپیتان این کشتیه یه دفعه سر یه چیزی عصبانی میشه، به سرش میزنه، میگه شما یهودی ها اومدید و غیره، میگه همه برید همه بارو بندیل اینا رو، چمدونا اینا رو بریزید تو آب، بریزید تو دریا. اینا هم بدبخت ها از تموم زندگیشون هرچین تونسته بودن بیارن، یه دونه چمدون، دو تا چمدون بوده، تمام یادگاریشون، هر چیز بهترین چیزایی که داشتن تو همین چمدونا بوده و اینا رو همه این چمدونا رو میریزن داخل دریا و خلاص همه زندگیشون رو از دست میدن، با دست خالی میرسن استرالیا. سیدنی زنده میمونن ولی سالها میگذره. یه حدود 20 سال پیش این آلمان میاد و یه سری از پرونده های نظامیشا از حالت کلاسیفای، از حالت سری و محرمانه خارج میکنه و معمولا 50-60 سالی یه بار این اتفاق میفته. میبینن که توی اون تایمه، اون زمان آلمانی ها زیردریایی داشتن، این زیردریایی ها دنبال کشتی های کسایی بودن انگلیسی یا کشتی های آمریکایی اینا رو غرق بکنن و اینا وقتی این کشتیه رو میبینن دنبال این کشتیه بودن. نوشته بوده که مثلا یه کشتی یا تو همون تایم کجا چه مسیری داشتن دنبال میکردن، میخواستن غرقش بکنن. قبل از اینکه دستور شلیکا بدن به این اژدر بزنن، میبینن که تموم یه سری چیز، یه سری وسایل، چمدون و غیره تو دریا ریخته شده. اینا میان رو آب، این چمدونا رو باز میکنن، میبینن توش تمومش مثلا کتاب، دفتری، چیزایی که آلمانیه، مال اسرائیل بوده، آلمان، مال آلمان بودن. میگن پس اینا شهروندای آلمانن، نمیدونن اسرائیلن. میگن اینا شهروندای آلمانو داره این کشتیه میبره، غرقش نمیکنن، کنسل میکنن غرق کردنش. این سالها ببینید، حالا این آدما ممکن اصلا دیگه خیلیاشون هم زنده نمونده بودن که ببینن واقعا چی بوده. اون زمان با خودشون فکر میکردن همه زندگیشون از دست دادن، هرچیم دار و ندارشون باقی مونده بوده، ولی همون قضیه جونشون رو نجات داده بوده. خیلی وقتا این دقیقا همون بحثه، چیزی که برای ما اتفاق میفته این خیر و صلاحمونه. به خاطر همین هر اتفاقی که برای آدم میفته باید بگه گمزول توبا، این خیره، این صلاحه. کل مدعوید رحمانه لطوابید، هشم هرچی پیش میاره هر اتفاقی که برای آدم میفته به خوبیه. البته وقتی که اتفاقی برای آدم میفته که ظاهرن منفیه، این بعضی وقتا میتونه یه زنگ هشداری باشه، یه آلارمیه که داره بهتون میگه بیدار شید، تو یه اشتباهی داری، یه جایی کارت میلنگه. بعضی وقتا از طرف خدا یه مسئله نشونه است، بنابراین آدم باید بیاد و جستجو بکنه اعمالش را. اینی هم که همه چیا بگه خوبه و نخواد درس بگیره از اتفاقات زندگی، این هم درست نیست. اما در این حال نباید وارد دیپرشن و وارد غمگین شدن و ناراحتی بشه، باید رویه خودش را حفظ کنه، بدون هرچی هستش خیر و صلاحه و در این حال اعمالش هم جستجو بکنه. میگن در گمارا تعریف میکنه، میگه یه راو بزرگی بوده، یه امورایی بوده دوره گمارا به اسم ریبیزرا، ایشون باغ تاکستان خیلی بزرگی داشته و می اومدن قدیم معمولا یه آریس میذاشتن، آریس یعنی یه دهقانی ها می اومدن اون باغه رو میدادن بهش که رو این کار کنه و درصدی، مثلا هرچی میوه بده فرض کنیم 20% 30% مال دهقانه، بقیهش مال صاحب زمینه. ریبیزرا برای تاکستانش اومده بوده، یه آریسی گذاشته بوده، یه دهقانی گذاشته بوده و حالا اینا داشته باشید. کارش چی بوده؟ خب وقتی سهم انگوراشو میگرفته، یعین به مقدار زیاد، کارخونه شرابسازی داشته. یه بار یه اتفاق بدی میفته، 400 تا خمره بزرگ یعینش که اون سال ریخته بوده، یعنی تمام سرمایهش، همه اینا ترش میشه. یه اتفاق غیر معمولی بوده که و یعنی یه سالش ها تمام سرمایه یه سالش ها از دست داده بوده. این خیلی ناراحت بوده ریبیزرا. خخامیم دیگه میان پیشش میگن که یه فش بشمر به محصاب، یعنی جنابالی اعمالتون ها یه جستجوی بکنید ببینید چیزی آیا احتیاج به اصلاح داره. میگه که وخی خاشودنی به نخه، چی به من سوء زن میبرید، فکر میکنید من مشکلی دارم؟ میگن که بهش میگن که مگه هشم مورد سوء زنی که کسی رو مجازات کنه بیدلیل؟ میگه ببینیم، ریبیزرا میگه ببین من بهشون میگه من نمیدونم، واقعا کاری نکردم، اگه چیزی میدونید بگی. میگن که ما یه چیزی شنیدیم. چی شنیدی؟ ما شنیدیم که شما این دهقانی ها که آوردید، ببینید مرسوم بوده که چه از میوه و چه از شاخه هایی که هرس میکردن اینا درصدی با دهقانه تقسیم میکردن. خود شاخه هم قدیم ارزش داشته، به عنوان سوخت استفاده میکردن ازش. میگن که ما شنیدیم که شما شاخه ها را سهم کشاورزت و دهقانت را ندادی، اون شاخه ها را همیشه خودت برداشتی. میگه که آره درسته، ولی از اون ورش میدونید چرا؟ این دهقانه تو تقسیم میوه ها درست تقسیم نکرده، کلی میوه های منو برداشته، یعنی درصدی که باید به من میداده رو خیلیشو دزدیده. میگن که با این وجود یه مسئله هست، میگن از دوز که به دوزی خودت هم دوز میشی. شما این حرف دارن پشت میزنن خوب نیست، برو بده بش. میگه باشه، حالا که اینو گفتید، میاد رو دقیقا همون شاخه ها را تو انبارش بود و چوبا رو، همون چوبا رو میده به اصطلاح دهقانه. و گمارا تعریف میکنه، میگه که دوتا روایته که چه اتفاقی میفته. یه روایت هستش که بعضی وقتا دیدید یه یعنی اول حالت سرکه میشه، یه شرابی اول تند و تیز میشه بعد دوباره بر میگرده. بعضی ها میگن که این یعنی ها دوباره بر میگرده شراب میشه دوباره. بعضی ها میگن که نه، اون سال سرکه کمیاب میشه، خود سرکه از یعین سرکه بالزامیک اصل گرونتر میشه، یعنی سود میکنه روش ریبیزرا. این منظور به این که آدم اتفاقاتی هم که براش میفته بعضی وقتا اینا یه نشانه است، یه نشانه یه. اگر ما چشممون رو به نشانه ها ببندیم این اشتباهه. یه موقع از شما دارید رانندگی میکنید میبینید که یه چراغی روشن شده رو داشبورد، چیه این چراغه؟ حالا بعضی‌ها میان روش ماژیک سیاه می‌کشن که دیگه نبیننش. این فایده نداره. این چراغه خیلی وقتا یه چیزیه که یعنی یه موتوره یه اشکالی داره. اگه بردی تعمیرش کردی، کردی. اگه نکردی، یاتاقان می‌زنی، موتوره می‌سوزه. خب حالا این ماجرای زندگی ماست. ما بعضی وقتا یه چیزی، یه چراغی، یه مسئله یا داره چشمک می‌زنه. بعضی وقتا ما میگیم که خب این به فلان دلیل این بابا اومده به ما بدی کرده، اون اونجوری شد، فلانی مثلا حواسش نبود. نه، اینا همش از جانب قوشا بریخوه. اتفاقاتی که تو زندگی برای ما میفته، اینا همه باید بهش توجه بکنیم، چشممونو نباید ببندیم ازش، اعمالمونو جستجو کنیم، چیزیه که لازمه اصلاح بکنیم. انشالله که عقد دشوارو همیشه برای همه ما خوب بخواد. انشالله که گزرات تو بود یه شود به نخامات برای همه باشه. یهی راستون که در مجالس شادی هم شرکت بکنیم، همیشه شادی و ساسون و سیمخا و سرافرازی داشته باشیم. آمین کنید یهی راستون ریبی خنانیا به نقشه آمه راسا عقد دشوارو خوب لزکوت ایت اسرائیل لفخان فرامی سود شنه مرد اونای